های قبلی از بین رفت و خدای نکرده پدر و مادری هم نبودن که حمایتتون بکنن، حتما بتونید زندگیتون رو به راحتی بگردونید. برای همین ما تفکر ما 4 تا خواهریم، 2 تا برادر، تقریبا 4 تا خواهرمون همه شاغلیم، همه کارآفرین هستیم.
خدا حفظشون میکنه.
خواهش
میکنم. خانم دکتر امیراتشانی، اگر شما معلم ریاضی نمیشدین، معلم ادبیات میشدین،
بله،
آیا باز هم فکر میکنین که این راه رو میرفتین؟ یعنی میشدین یه کارآفرین؟ البته شاید الان برخی از دوستان بگن که آقا این چه سوالی آخه، چه فرق میکنه ولی معلم ادبیات، معلم فیزیک، ریاضی آخه چه تأثیری داره؟ ولی من احساس میکنم که تأثیر داره. یعنی نوع درسی که شما خوندین، نوع درسی که شما دادین خیلی کمک میکنه به این که شما فضای آینده کاری خودتون رو تغییر بدین.
شاید اگر فقط معلمه، چون من به غیر از مؤسسه یه انتشاراتم دارم، از سال 92 من انتشاراتم
آروم آروم دارین رو میکنین دیگه. این کارآفرینی ها رو آروم آروم دارن خانم امیراتشانی رو میکنن
دیگه، چون مجبور بودیم توی به خاطر ارائه تحقیقاتمون توی زمینه پرورش ذهن کودک.
چاپ کتاب هم دارین؟
بله.
کتاب از خودتون هم دارین؟
من 5 جلد کتاب از خودم دارم. البته کتابای خودم و انتشارات خودم چاپ نکرده بود، قبل از به صفحه رسوندن انتشارات چاپ شده بود. ولی الان 15 جلد کتابم انتشارات خودمون امسال فقط سال 94 چاپ کرده.
همین حوزه پرورش ذهن.
ما بیشتر تو حوزه تعلیم تربیت. حالا تعلیم تربیت پرورش ذهنم هست. مثلا یه وقتای کودکانی میان که شعرهای خیلی زیبایی میگن، داستانهای خیلی زیبایی میگن، کتابای اینا هم چاپ میکنیم.
خب نفرمودین که اگر معلم
معلم ادبیات اگر بودم، احتمال داره که نویسندگی رو فقط ادامه میدادم و فقط انتشارات رو داشتم.
توی دنیا حالا بررسی که انجام دادین، چه کارهایی صورت گرفت تو بحث پرورش ذهن و اصلا سیستم آموزشی دنیا با ما چه تفاوت‌هایی داره؟
ببینید الان تلاش ما توی نوشتار اینه که سیستم آموزشیمون کاملا به روز باشه. مثلا
سال به نظر شما که کارشناس آموزشی هستین،
توی نوشتار من الان اسناد حالا بالادستی رو هم بررسی کردم توی سیستم آموزش و پرورش، ما توی ورق و اسناد خیلی پیشرفته ایم. الان مثلا توی بحث سواد یه بحثی به عنوان انسان مطلوب جزء اسناد بالادستی آموزش پرورش افق 20 ساله کشوره و توش معرفی شده که یه انسان باید، یه دانش آموزی که این فرایند علمی تو سیستم آموزش پرورش ما رو میگذرونه، باید 10 نوع سواد رو آموزش ببینه بیاد بیرون، که سواد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، همون چیزی که روتین هست و میگذره. منتها ما الان بیشتر توی سیستم اجرامون مشکل داریم. من برداشتم اینه که ما معلم‌های سنتی داریم، دانشجوهامونم میان سنتی،
به خاطر اینکه سیستم مدیریتیمون سنتی هست، به خاطر اینکه سیستمی که در فضای آموزشی ما هست خلاقیت محور نیست.
بله.
و واقعا این رو دارم عرض می‌کنم، مدرسه‌های ما خیلی کمن، مگر اینکه مدرسه‌های خاصی باشه که واقعا حالا بیان مدرسه غیر انتفاعی که خاصه میان در حوزه خلاقیت کار می‌کنن.
بله.
اونها حالا جدا، ولی سیستم غالب آموزشی ما خلاقیت محور نیست.
آخه ببینید، من خودم سالها به معلم‌ها تدریس می‌کردم، چون توی آموزش پرورش مدرس ضمن خدمت بودم. من می‌اومدم اشکال خودم شیوه‌های نوین و بروز دنیا رو تدریس می‌کردم، ولی همون شیوه‌ها رو با روش سنتی تدریس می‌کردم. یعنی ببینید چه گریه کوریه این وسط،
که سیستم آموزشی ما سنتیه.
چون من خودم سنتی یاد گرفته بودم و ارائه کار با روش سنتی برام راحت تر بود. ما معلم هایی رو که میخوان با روش فعال آموزشی تدریس بکنن، خیلی حتی مدیرانمون باب میلشون نیست. به ندرت پیش میاد مدیران ما انقدر دانششون بروز باشه. داریم مدیران خیلی ارزشمند و بروزی هم، ولی بیشتر افراد تلاشمون انگار که عادت کردیم به اون سبک سنتی و تدریس غیر فعال رو ترجیح میدیم به تدریس فعال. من دوره دکترامو خارج از ایران خوندم. یکی از چیزایی که خیلی برام جالب بود این بود که به دوستان میگفتم، یه وقتایی میگفتم واقعا چیز جدیدی برای من نداشت. من چون تحقیقات بود رشتم، مداوم پژوهش میکردم، از قبل پژوهشم میخوندم از منابع مختلف، ولی چیزی که برای من خیلی جدید بود این بود که واقعا فعال تدریس میکردن. شیوه آموزشیشون برای من جالب بود. اون چیزایی که من سالها خودم هم درس میدادم ملموس انگار که اتفاق میافتاد. شاید برداشت من اینه که گره کنونیمون اینجاست.
من خاطرم هست زمانی که ما دوران مدرسه بودیم خیلی دوست داشتیم که زنگ ورزش بشیم، چون اون موقع زنگ ورزش واقعا ورزش یاد نمیدادن، یه توپ میدادن آقا بریم فوتبال بازی کنید، همینم بود. کلاس زنگ هنر اصلا هنر یاد نمیگرفتیم. آره شاید مثلا میگفتن یه نقاشی بکشین یا یه خطی بنویسیم، ولی واقعا این که حالا چطور اون خط رو بنویسیم، چطور اصلا یاد بگیریم، واقعا این اتفاق نمیافتاد. زمانی که حالا ما درس میخوندیم اینجوری بود.
به نظرم توی سالهای اخیر این اتفاق افتاده، مخصوصا ما افرادی رو داریم، معاونان پرورشی مدارس معمولا توی حوزه خلاقیت و کارهای هنری تلاش بر اینه که کار انجام بدن و حداقل توی مدارس دولتی خوبی که من کار کردم و اون زمان به نام بودن و حتی توی سالهای اخیرم من مداوم تدریس دارم، توی مدارس میرم برای حالا جلسات آموزش معلمان، چون اینا ماه یک بار جلسه دارن و خیلی از مدارسی که من میشناسن دعوت میکنن من میرم برای سخنرانی. برداشتم اینه که واقعا تلاششون بر اینه که خوب کار بشه. دیدم که خوب دارن کار میکنن همکاران عزیز من.
انشالله که قالب مدارس انشالله کشورمون نه فقط تهران به این صورت باشه. این موضوع رو من ازتون بپرسم بعد دیگه صحبت پایانی شما رو بشنویم. شما با توجه به تحقیقاتی که در مورد سیستم آموزشی کشورهای دیگه داشتین، آیا اونها هم به اندازه ما در واقع حقوق میدن به معلم‌ها یا نه؟ برخی از کشورها معلم ها حالا از نظر مالی خیلی ارزش قرب بیشتری دارن.
بستگی داره به نوع کشورش. بعضی از کشورها خیلی بیشتر. مثلا؟ حتی معلم ها. الان دقیق یادم نیست که عنوان کشور رو بگم، اگه میدونستم تحقیقاتش رو میآوردم. بعضی از کشورها هستن که رنج متوسط 8 برابر حقوق یک کارگر ساده وزارتکاری میشه. یعنی الان ما وزارتکاریمون 700 خورده وزارتکار. من چون حداقل چند نفر حقوق دارم میدم میدونم.
فکر کنم همون 600-700 تومنه. حالا زیاد شده. خب خدا رو شکر.
البته اینا حقهای مختلفی هم اضافه میشه. 800 خورده میشه.
ما اگر 700 تومن هم حساب کنیم 8 برابر بشه میشه 5 میلیون خورده ای.
5 میلیون خورده ای میانگین جهانی میشه.
باید نوع نگاهمون رو اصلا به سیستم آموزشی به معلما تغییر بدیم دیگه. این هم اگر نوع نگاهمون تغییر داده بشه مطمئنن آروم آروم معلم های ما هم تغییر پیدا میکنن، قوی تر میشن، سیستم آموزشی ما هم خلاقیت محور میشه.
قطعا میتونن وقتی که حقوق معلم یه حقوق خیلی عالی باشه و ارزش اقتصادیش به اندازه ارزش منزلت اجتماعی که الان داره باشه، خواهناخوا بچه‌ای که میخواد رتبه زیر 100 میاره، به جایی که بره مهندسی، به جایی که بره پزشکی، معلمی رو میزنه،
میره و دبیری میخونه.
بله.
خیلی خیلی متشکر از شما خانم دکتر امیراتشانی. این فرصت کم حالا میگم سوالا خیلی زیاد بود، به خصوص که شما تو حوزه آموزش هم هستین و مردم ما و خانواده های ما خیلی با این موضوع درگیرن که بتونن فرزند خودشون رو به خوبی تربیت بکنن که در آینده بتونه کارآفرین باشه، بتونه آدم خلاقی باشه. فقط اگر شما بخواین ماحصل زندگیتون رو تا این لحظه اگر بخواین در یک جمله به مردم ایران بگین چی میگین؟
میگم مردم دوست داشتنی کشورم، لطفاً صبور باشید، صبورانه اگر گام بردارید و با دانش پیش برید. صبور بودن این نیست که ما همش قناعت رو پیشه بکنیم و یک سر با همین امروزمون بسازیم. صبور بودن این هستش که راه‌های جدید رو یاد بگیریم، صبورانه گام برداریم و در مسیر درست پیش بریم. اون وقت قطعاً میتونن به جاهایی برسن که از امروز خیلی جلوتره.
مطمئنم. خیلی متشکر از شما.
خواهش میکنم.
دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست را انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
گردونه. کاری از اداره کل برنامه‌های تحلیلی و مستند. به نام خدا. سلام، سلام اول به سردار خستگی ناپذیر سردار حسین همدانی که از مستشاران ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدافعان حرم در طول سالهای متمادی بودند و روز گذشته در راه دفاع از حریم اسلام و ولایت به شهادت رسیدند. سلام میکنم به مصوبه جدید دولت برای خرید 31 خودروی 130 میلیونی برای دستگاه‌های اجرایی. یعنی واقعا با ماشین 20 میلیونی کار دستگاه اجرایی را نمی‌افته؟ سلام به خانم‌های عزیزی که بار سنگینی از مسئولیت همسری و مادری بر دوششونه و البته بعضن در بینشون کسانی هستن که مسیر رو اشتباه میدن. زنگ خطر افزایش 2.5 برابری مصرف قلیان و دخانیات زنان به صدا در اومد. خانم‌ها مراقب جسم و روحتون باشید. و سلام به پدر و مادرای جوون ایرانی که نرخ زاد و ولد کشور رو نسبت به پارسال تا به امروز 3% بالا بردن. گردونه امشب رو هم میچرخونیم تا ببینیم کجا میسته.
طی سالهای گذشته به خاطر بی‌اعتمادی که از سوی کشور آمریکا نسبت به کشور ما اتفاق افتاده، این شرایط به وجود اومده که اعتماد وجود نداشته باشه و قطعا کسی که مدیریت این کشور رو به عهده داره از همه تجربهش بیشتره و در نقطه قرار داره که همه چیز رو میبینه، لمس میکنه و به همه چی اشراف داره.
نفوذ سیاسی و فرهنگی یکی از اهدافی هست که آمریکا به دنبالش هست.
عدد آقا تو صحبتهای قبلی هم بر نقض عهد آمریکایی‌ها تأکید کرده بودن که اینها هیچ موقع قابل اعتماد نیستن و همیشه نقض عهد دارن.
آمریکایی‌ها نمیشه بهشون اعتماد کرد و در طول تاریخ هم بعد از انقلاب اسلامی نشون دادن که زمینه‌ای برای اعتماد وجود نداره و در مسئله هسته‌ای الان داریم می‌بینیم که اونها پیام‌های مخفیانه رو به سران کشورها دارن میدن که تحریم‌های ایران پابرجاست و این در حالیه که برخلاف اون چیزی که در برجام تعریف شده.
مذاکره با آمریکا ممنوع است.
رهبر معظم انقلاب از 20 فروردین 94 یعنی یک هفته بعد از بیانیه لوزان کلیدواژه نفوذ رو مطرح کردند.
به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور اینا نفوذ کنند.
کمی جلوتر رسما پرده از سناریوی آمریکایی ها برمی‌دارند. مرداد ماه و بعد از اعلام جمع‌بندی مذاکرات.
نیت اونها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور.
22 روز بعد باز هم رهبری بیم از نفوذ دشمن می‌دهند.
بعضی ها اصرار دارن این شیطان بزرگ را با این خصوصیات که از ابلیس بدتر است این رو بزک کنن، به شکل فرشته وانمود کنن.
همونجا تاکید میکنن که نباید پنجره ها به سمت شیطان باز بشه.
نفوذ سیاسی هم این است که در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد تصمیم سازی نفوذ میکنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه گذشته هم درباره ممنوعیت مذاکره با آمریکا و بستن راه‌های نفوذ دشمن گفتند.
اما مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ. تعریفی که اونها برای مذاکره کردن اینه، اونا میخوان راه رو باز کنن برای تحمیل.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در 6 ماه نخست سال 68 بار در خصوص نفوذ دشمن هشدار دادند.
امام معظم رهبری چهارشنبه در بیاناتشون فرمودن که مذاکره با آمریکا ممنوعه. دلیل ممنوع کردن مذاکره با آمریکا رو چه میدونید؟
خب بعضی تاقا با دوراندیشی که تو مسائل سیاسی و مسائل منطقی دارن به خوبی واقف هستن که آمریکایی‌ها در پی نفوذ هستن و همونطور که در بیانات اخیرشون اشاره داشتن، نفوذ سیاسی و فرهنگی یکی از اهدافی هست که آمریکا به دنبالش هست. تو مسائل هسته‌ای هم خب ایشون اشاره داشتن که اونا گاهی به این دنبال بودن که حالا نفوذهایی داشته باشن توی مذاکره کننده ما جلوی برخی مسائل ایستادن، اما در مجموع آمریکایی‌ها نمیشه بهشون اعتماد کرد و در طول تاریخ هم بعد از انقلاب اسلامی نشون دادن که زمینه‌ای برای اعتماد وجود نداره و در مسائل هسته‌ای الان داریم می‌بینیم که اونها پیام‌های مخفیانه رو به سران کشورها دارن میدن که تحریم‌های ایران پابرجاست و این در حالیه که برخلاف اون چیزی که در برجام تعریف شد.
درش این بوده که عطا آقا تو صحبت‌های قبلی هم بر نقض عهد آمریکایی‌ها تاکید کرده بودن که اینها هیچ موقع قابل اعتماد نیستن و همیشه نقض عهد دارن و البته تو صحبت اخیرشون ایشون بحث نفوذ آمریکا رو مطرح کردن و نفوذشون هم همیشه به ضرر ما بوده.
به نظر من طی سالهای گذشته به خاطر بی‌اعتمادی که از سوی کشور آمریکا نسبت به کشور ما اتفاق افتاده، این شرایط به وجود اومده که اعتماد وجود نداشته باشه و قطعا کسی که مدیریت این کشور رو به عهده داره از همه تجربهش بیشتره و در نقطه قرار داره که همه چیز رو میبینه، لمس میکنه و به همه چی اشراف داره. بنابراین به نظر من درست این کارشون و امیدوارم که گول نخورن بعضی ها.
آقای صدرالحسینی کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در خصوص راه‌های نفوذ آمریکا در پس مذاکره با این کشور میگن. با هم بشنویم.
بنده اعتقاد دارم که امریکایی‌ها از طرق مختلف برای نفوذ در کشورها سعی و تلاش میکنن. یکی از این طرق موضوعات اقتصادی است. نباید فراموش کنیم که با توجه به تحریم‌هایی که در طول 35 سال گذشته به جمهوری اسلامی تحمیل شده، در داخل کشور فضایی فراهم شده که بر مبنای گفتگوهای هسته‌ای ممکن است که تحریم ها برداشته بشود و یا اینکه کاسته شود. مقام معظم رهبری یکی از پنجره های ورود نفوذ امریکایی ها رو در بحث اقتصادی اشاره کردن، یعنی در حقیقت با توجه به اینکه امریکایی ها شاید به صورت مستقیم ورود به موضوعات نظامی و سیاسی و امنیتی نداشته باشند که حتما دو به دنبال اونها هم هستند، اما در ارتباط با مسائل اقتصادی یکی از راه‌های نفوذ حضور شرکت‌ها و افرادی است که می‌توانند به وسیله ابزار، تکنولوژی، فرهنگ منحط غربی و امریکایی رو وارد کنند. حتی شنیده شد که در همین ایامی که موضوع بحث برجام مطرح بود، امریکایی‌ها آماده بازگشایی یا در حقیقت افتتاح فروشگاه‌های مکدونالد رو در ایران داشتن. شاید ظاهر این مسئله یک ظاهر قضایی و یک ظاهر ارتباطات اقتصادی باشه، اما واقعیت این امر این هست که امریکایی‌ها از این طریق به دنبال نفوذ فرهنگی و تأثیرگذاری بر روی سلایق ملت ایران هستن. حضرت آقا در ارتباط با این مسئله اشاره کردند که موضوع نفوذ رو باید چشم‌ها رو باز کنیم و اجازه نفوذ رو ندیم. من میخوام خدمتون این نکته رو اشاره کنم که گاهی وقتها در قالب‌های مختلف، حتی در قالب موضوعات تکنولوژیک، موضوعات فناوری، موضوعات گردشگری و موضوعات مختلف، امریکایی‌ها با واسطه به دنبال این نفوذ باشن. البته این دلیل بر این نیست که ما هیچ ارتباطی با هیچ یک از کشورها نداشته باشیم، اما باید بدانیم که امریکایی‌ها حتما و حتما اراده نفوذ رو دارن در جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه در طول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص در این سال‌های اخیر بسیاری از منافع امریکایی‌ها در منطقه با نفوذ انقلاب اسلامی در اذهان و قلوب مردم به خطر افتاده. بنابراین امریکایی‌ها انگیزه بسیار فراوانی برای نفوذ و استحاله و تغییر از درون کشور رو دارن که مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله تذکراتی رو با صراحت دادن.
FM ردیف 88 مگاهرتز گردونه، کاری از اداره کل برنامه‌های تحلیلی و مستند.
بخش بعدی برنامه رو با هم می‌شنویم.
دیدگاه.
سردار همدانی پنجشنبه شب در حومه حلب سوریه حین عملیات مستشاری به شهادت رسید. از اونجایی که لزوم ثبات و امنیت سوریه از روز اول بحران اون کشور تا به امروز مورد تاکید تمام مسئولان کشور ما بوده، مستشاران ایرانی جهت تقویت تشکیلات دفاعی و الکترونیکی در این کشور حضور داشتند و در این راه شهیدانی همچون شهید همدانی هم در راه کمک و تقویت جبهه مقاومت اسلامی تقدیم شد. آقای ولیپور کارشناس غرب آسیای وزارت خارجه در خصوص نحوه حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و کمک به جبهه مقاومت توضیح میدن که با هم میشنویم.
همونطور که اطلاع دارید الان بحرانی که در سوریه میگذره حدود 5 سالی است که از عمر اون گذشته. با تشدید بحران در سوریه، دولت سوریه به دلیل روابط طولانی و قدیمی که با جمهوری اسلامی ایران داشت، درخواست حضور مستشاری از جمهوری اسلامی ایران داشت. به همین دلیل تعداد محدودی از برادران اونجا حضور داشتند تا تجربیات خودشون رو به ارتش سوریه منتقل بکنند، به خصوص در چارچوب مبارزه با تروریسم. و بنابراین طی چند سال، 1-2 سال اخیر ما شاهد هستیم که بخش کوچکی از نیروهای سپاه و نظامی ما در اونجا هستند با هدف انتقال تجربه و همچنین آموزش نیروهای نظامی سوریه برای مبارزه با گروه‌های تروریستی امثال داعش، فتح النصره و غیره که همه روز شاهد جنایت‌های غیر انسانی اونها در عراق و به خصوص سوریه هستیم. و بنابراین جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که جمهوری عربی سوریه طی 8 سال جنگ تحمیلی برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه در حمایت از جمهوری اسلامی ایران نقش فعالی در منطقه و سازمانهای بین المللی داشت، جمهوری اسلامی ایران هم فرصت رو مغتنم شمرد تا بتواند در واقع در کنار جمهوری عربی سوریه در مبارزه با تروریسم که تهدیدی است برای در واقع همه کشورهای منطقه و صلح و امنیت منطقه و دنیا، دین خودش رو به مردم و دولت سوریه ادا بکنه.
سامانه پیامکی 30881 در اختیار شماست تا پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه با ما در میون بذارید. تا فردا شب و گردونه دیگر، خدا نگهدار.
چه خوش بود دو همراه دو همده دو همراه دو همسو یک صفره سامه دو روی گشانه یک صفره سامه دو روی گشانه یک صفره سامه
اعلام ساعت 22 از شبکه رادیوی جوان. سلام و شب بخیر میگم به همه شمایی که در این لحظات شبانه همراه ما هستید و قرار نوبت شبانگاهی برنامه ها رو بشنوید. محمد امرایی هستم، به اتفاق همکارانم در این نوبت کاری همراه شما خواهیم بود تا ساعت 6 صبح فردا. اما طعم مطالعه اولین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیم شما خوبان میشه.